طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين رابطه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام با قرآن مجید رابطه عاشق و معشوق بود. سببش و علتش این بود که قرآن مجید نیکوترین و زیباترین حقیقتی است که از اراده خدا و علم خدا و حکمت خدا تجلی کرده. امام در رحم علم پرورش پیدا کرد، در خاندان علم به دنیا آمد، علم این خاندان از طریق وحی به اونها انتقال پیدا کرد و این علمی که جامع و کامل بود از رسول خدا و امیر المؤمنین و ائمه دیگر منتقل شد. چشم این علم کاملا زیبایی ها، نیکی ها، نیکویی ها، درخشندگی های قرآن مجید رو می دید و به خاطر این نوع تماشا قلب مملو از عشق به قرآن کریم شد. قلب ابی عبدالله و چون عاشق عشقش به اینه که رنگ معشوق رو بگیره و رضایت کامل معشوق رو به دست بیاره، امام در فضای این رابطه عاشقانه شد خود معشوق و به عبارت علما و دانشمندان شد مصداق عینی قرآن کریم. این چند جمله خلاصه مطالب دیشب بود و اما امشب در همین زمینه، یعنی قرآن و رابطه امام با قرآن، یه مقدار کلیتر و جامعتر چهار روایت رو براتون میخونم که این چهار روایت رو همین امروز از معتبرترین کتابهامون که بعضیاش هزار سال قبل نوشته شده انتخاب کردم. یقیناً خداوند مهربان به همه شما توفیق دقت در حقایق رو داده و مشتاق لمس حقایق هستید و الا در اینجا جمع نمی شدید، چون این گونه مسائل کمتر همراه با داستان و با قصه و با شعره، جاذبه ظاهرش کمتره، ولی برای اونایی که از یاری پروردگار برخوردارن و به قول پیغمبر قلبشون در دست خدا میچرخه، اینا مشتاق این حقایقن، از شنیدنشم خسته نمیشن، در زمینه یادگیری هم باز یاری خدا، کمک خدا با اونهاست. اینا رو برای دلخوشی شما نگفتم، اینها مضمون یه روایتی از رسول خدا که می فرماین العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. هر کسی لیاقت شنیدن این حرفا رو نداره، لیاقت درکشو نداره، لیاقت لمسشو نداره. اینها مسائلیه که قرآن می فرماید لا یمسه الا المطهرون، انسانهایی که باطن پاکی دارن لمس میکنن این مطالب و باطن پاک شما مربوط به ارتباطتون با اهل بیت، یعنی عامل پاکی قلبتون شیعه بودنتون، که این معنا رو همه شما بزرگواران در زیارت جامعه خوندین که پاکی ما، پاکی باطن ما، صفای باطن ما، علتش شما اهل بیت هستید. اگر ما با شما رابطه نداشتیم، نمیشناختیمتون، اهل شما نبودیم، در حد خودمون اقتدا کننده به شما نبودیم، ما مثل بقیه مردم دنیا نجس بودیم. نه نجس، نجس رو که با آب میشه پاک کرد، خون نجس، به بدن به لباس برسه با آب پاک میشه، 11 تا دیگه نجاست هم همینطوره. اگر یه سگی تر بود، خودشو تکون داد و پاشید به ما تریشو، میریم با آب آب میکشیم لباسمونو دستمونو. این نجاست چیزی نیست، علاج این نجاست آبه، اما نجس نه، علاجش آب نیست. کلمه نجس در قرآن مجید آمده ولی نجس نیومده. کجای قرآن آمده؟ سوره مبارکه توبه. اونی که نجسه تو هفت دریان بخوابوننش، خیس بخوره و نم بکشه و بشورنش و همه هفت دریارم خرجش بکنن، از نظر قرآن پاک نمیشه. پاک شدن فقط به توحید و به نبوت و به ولایت اهل بیت. با توحید و نبوت تنها آدم پاک نمیشه. شما به این روایت دقت کنید که همه نوشتن، یعنی 97% کتابهای شیعه و سنی این روایت رو دارن. اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرت، یعنی اگه بخواین فقط دنبال قرآن باشین پاک نمیشین. پاک شدن شما از گمراهی بستگی به این داره که هم با قرآن زندگی کنید هم با اهل بیت. ما این تمسکتم به ما لن تزلو من بعدی ابدا. ولذا در باطن کار که نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم این بود که حالا ما نمیتونیم اون نظر رو در دنیای امروز و در اوضاع امروز بیان بکنیم، ولی نظر مبارکشون این بود که کسانی که قرآن و اهل بیت دوتاییشون تکیگاهشون و راهنماشون نیست، فقط به قرآن تنها متکیان نجسن. این نجس با دو نیرو پاک میشه، با دو قدرت پاک میشه، با دو منبع طهارت پاک میشه. شما درباره قرآن در قرآن میخونید مرفوعتون مطهره، قرآن مجید کتاب والاییست که در کمال طهارت. درباره اهل بیت هم میخونین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خوب دقت بفرمایید، من واقعا ازتون تقاضا میکنم بعد منبر، بعد جلسه بعد از منبر، منزلی که رفتید سوره احزاب و ورق بزنید تا به این آیه برسید. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اولا خدا نمیگه لیذیل عنکم الرجس، اگر میگفت لیذیل یعنی شما هم یه سلسله آلودگی های باطنی داشتین، ما اراده کردیم اونا رو شستیم و پاک کردیم. شما نشنیدید مسئله گوها میگن ازاله نجاست؟ ازاله مال زمانیه که نجاست بر انسان محقق بشه. اما آیه میگه لیوزهبه، یعنی از اول من نسبت به شما اهل بیت تو دهن همه آلودگی ها زدم نذاشتم به طرف شما بیاد. آیات قبل از این آیه رو نگاه بکنید، این مهمه با آیات قبلشو که پروردگار عالم به زنان پیغمبر میگه قرن فی بیوت کن، نمیگه قرن فی البیوت، قرن فی بیوت کن، یعنی پیغمبر من یه خونه درست کرد به هر کدومتون یه اتاق داد، شما تا زمان مرگتون از این اتاق برای امور اجتماعی و سیاسی بیرون نرید، از اتاقاتون، قرن فی بیوت کن. اما در این آیه میگه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، دیگه بیوت کن نمیگه، نمیگه خونتون. و معلوم منظور از این بیت فضای نبوته، فضای علم، فضای ایمان، فضای اعتقاد، فضای عمل صالح. منظور بیت خونه ای نی، اتاق و تاق و کف و اساس. به زنان میگه قرن فی بیوت کن، اما درباره اهل بیت میگه اهل البیت، یعنی اهل بیت نبوه، که بعدن هم پیغمبر این معنا رو تو 10 سال مدینه گفت، اهل سنت هم نوشتن که هر وقت میومد در خانه صدیقه کبرا در زدنش بلند کردن چفت در و زدن رو گلمیخ نبود، با یه دنیا احترام وای میستاد. بعد چون خونه کوچیک بود صداشو میشنیدن، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، نه اهل خونه کاگلی، نه اهل خونه دارای 4 تا اتاق. نه، منظور از این بیت ساختمون مادی نیست. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. تو زیارت جامعه هم داره، اول زیارته، اول زیارت داره به ما میفهمونه که اینا اهل بیت نبوتن. منظور من امام هادی خونه های کاگلی و گلی و خشتی نیست. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، دنبالش چیه؟ و یطهرکم تطهیرا را. ببینید دوبار طهارت رو میگه، اول آیه میگه هر آلودگی رو جلوشو گرفتم نابود کردم نذاشتم طرف شما بیاد، آخر آیه میگه من پاکی همه جانبه رو یطهرکم، طهر یطهر رو تطهیرن، باب تفعیل در ادبیات عرب، یعنی طهارت همه جانبه رو، طهارت عقلی، طهارت فکری، طهارت روحی، طهارت دنیایی، طهارت آخرتی، طهارت همه جانبه رو برای شما خواستم، اون هم یک طهارتی که آلودگی به اون طهارت قدرت حمله کردن نداره. دو تا منبع طهارت شد، یکی قرآن، مرفوعتون متحره، یکی هم اهل بیت. شما چون دارای طهارت باطن هستید در حدی که این طهارت باطنتون جلوه‌ای از قرآن و اهل بیت و باطنی که جلوه این دوتا رو نداشته باشه نجسته، فقط جلوه قرآنی رو داشته باشه که البته در باطن نجس قرآن جلوه نمی کنه نجس. چون دارای طهارت باطن هستید این مطالب رو خیلی خوب لمس میکنید، میپذیرید، قبول میکنید، چون تمام این مطالب متکی به آیات قرآن و روایات اهل بیت. به خاطر طهارتتون نور این مطالب به وسیله خدا در قلبتون جا میگیره. العلم و نور یقذف الله فی جوف من یشا، لفظ و کلمه و ترکیب حروف به شما منتقل نمیشه. نور این علم، یعنی نور علم قرآن و نور علم اهل بیت به شما منتقل میشه. حالا چهار تا روایت رو بشنوید. چه روایات؟ به به، کسی تو دنیا اگر عاشق مست کردن بیاد از این جام بنوشه و مست بکنه تا در اون مستی تمام دردا رو، تمام مشکلات رو، تمام رنجها رو، تمام مزیقه ها رو یادش بره، من برای کسی منبر می رفتم، کسی بود، البته جمعیتی نبود، خودش دوست داشت من براش منبر برم، خیلی هم بهش من علاقه داشتم. اتفاقا اون چند شبی که به من گفت دلم می خواد برای من منبر بری، من قم بودم، هر رو اقوم می اومدم منبر و پیشش می رفتم و بر می گشتم. اصل تو منبر من می دیدمش، معلوم بود که حالت مستی بهش دست می دید. خیلی حالیش بود. ایشون می گفت، می گفت نجف رفتم به عشق دو تا کار. اول زیارت وجود مبارک امیرالمؤمنین، دوم زیارت آیت الله العظما آسه جمال الدین گلپایگان. من هم اطلاعات خوبی از آسه جمال داشتم از ایامی که اصفهان طلبه بوده در 107 سال قبل، هم از ایامی که نجف بود. اطلاعاتم هم با آشنا شدن با دوتا پسرش کامل شد. دوتا فرزندش هم برای من چیزایی گفتن. حیف که خیلی از مجالس تحمل اون حرفا رو نداره، بله من بخیل نیستم از این که واقعیاتی که یا تو کتاب میبینم یا تو قرآن یا از بزرگان بشنوم انتقال به مردم بدم. امام صادق میفرماید مواظب باشین هر حرفی پیشتونه همه جا نزنید، چون گاهی افرادی در مجالسی هستن تحملشون نمیارم، شما رو نمیگم، الان که یه چیز خیلی عجیبی میخوام براتون بگم. پیر مردم مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو یادشونه، او هم شخصیت بی‌نمونه‌ای بود. من به یکی از مراجع تقلید که فکر کنم 10 سال کامل درس آقای بروجردی رو رفت، گفتم که آقا اگر بخواهید در یه جمله آیت الله العظما بروجردی رو بر من تعریف کنین، چه جوری تعریف میکنین؟ از مرحوم آقای بروجردی هم من خیلی مطالب داشتم که هم از خانوادش شنیده بودم، هم از فرزند مرحوم حاج ممد حسین احسن که 40 سال عمرش و شب و روز از بروجرد تا روز فوت ایشون همراه ایشون بود، میدونستم خیلی چیزا. ایشون به من گفت من در یه جمله آقای بروجردی رو برات تعریف کنم، آیت الله العظمای بروجردی فقط و فقط تو تمام دوره عمرش مرد خدا بود، با هیچ چی دیگه رابطه نداشت. این خدایی بودن از کجا گیر آورده بود؟ قرآن و بعدم از وجود مبارک حضرت سید الشهدا. من گم بودم، درس میخوندم، اون زمان مرحوم آیت حق علامه طباطبایی رو میدیدم، صاحب این 20 جلد تفسیر المیزان که بسیار تفسیر مهمیه دیگه، شما از شاگردای علامه طباطبایی باید بدونید او دیگه چی بوده، چه کوهی بوده. یه کسی به علامه گفت آقا دلتون میخواد دلتونم نمیخواد نگی، شما چی شد علامه طباطبایی شد؟ ایشون زود جواب نمیداد، یه خود فکر کرد. ذهنتون دوباره برگرده به اون روایت العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علمو که هممون خوندیم قم، اما هممون همه نشد. فرق بین من طلبه‌ای که الفاظ کتاب و وارد وجودم کردم یا خدا دستم و گرفت نور علم رو وارد قلبم کرد، خیلی فرقه. گاه و چی شد علامه طباطبایی شد؟ ایشون فرمود 2 تا نیرو من رو به اینجا رسون، نماز شب، گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین، فقط. حالا گریه بر ابی عبدالله بالاتری ها نماز شب، اینو من یه روز کامل در دهه عاشورا تو منبر صبح تحلیل علمی کردم، تحلیل عقلی کردم، از روایات کمک آوردم، قطعاً گریه بر ابی عبدالله از نماز شب پیش خدا بالاتر. این آقای بروجردی با اون عظمت سالی یه بار یه نامه می نوشت نجف به مرحوم آصف جمالی دین گلپایگانی، متن نامش هم این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله آس جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. همین، یعنی آقای بروجردی داره به ما میگه تا آخر عمرتون محتاج به شنیدن موعظه. با چهار کلمه درس خوندن و یاد گرفتن و دانشگاه خیال نکن پروندت کامل شده، هیچ چی نشد. ایشون چی جواب می نوشت؟ تعارف نمی کرد، نمی گفت فعلا پرچمدار شیعه شمایی، مرجع شیعه شمایی، اعلم علما شمایی. چه معنی داره شما از من نصیحت بخواید؟ من یکی از نامه هاشو خبر دارم. آسه جمال نوشت: آقای بروجر، یه لحظه میرسه که مرجعیت رو از تو و از من میگیرم، وقتی گرفتن فقط به درد این میخوریم که ما رو ببرن زیر خاک دفن بکنن. ما که آخرش باید بریم تو قبر، جا نداره باد تو دماغمون بیفته، جا نداره. اینی که من براش منبر میرفتم بل اختصاص، نپرسیدم هم ازش برای چی من برای تو منبر برم. اون خودش یه دریا بود، یه کوه بود، یه عظمتی بود. ایشون میگم من برای دو کار رفتم نجف: زیارت امیرالمؤمنین، دیدن آس جمال الدین گلپایگان. به چهار تا روایت هم متاسفانه امشب احتمالا نرسم که نمیرسم، ولی این مقدمات لازمه که قلب مبارکتون آماده اون چهار تا روایت ناب بشه. گوی خونه بود، این مرجع بزرگ توش زندگی میکرد، دو طبقه حدود 80 متر، خشتی، تیر چوبی، پایین زن و بچهش بودن، یه دونه اتاقم رو طبقه پایین بود، خودش اونجا بود، دیدن و دیدارهاشم اونجا بود. گفتم به ایشون عرض بکنید فلانی از ایران اومده زیارتتون، فرموده بودن سریع ایشونو بیارین بالا. و وقتی رفتم بالا، روی تخت چوبی افتاده بود، سن بهش وصل بود، نسخه دکتر بغل دستش بود، پول نداشت نسخه رو بگیره، دوا نداشت، درد میکشید، آه نمیگفت. دستشونو بوسیدم، دیگه قدرت نداشت بکشه. عرض کردم حالتون چطور؟ اون مستی که میگفتم اینه، حالتون چطور؟ فرمودن زحمتت میشه، بلند شو این پنجره بالا سر منو واکن. و بلند شدم، ولی یه تخت چوبی، یه گیلیم کهنه، نسخه مونده یه بیپول، سون بهش وصل، سونای اون وقتم آهنی بود، خیلی درد داشت. گو پنجره رو وا کردم. گو چی میبینی؟ گفتم آقا گنبد امیرالمؤمنین، چیز دیگه پیدا نی. گو آلی بیش نشست. گفت صاحب این قبر امیرالمؤمنین درسته؟ گفتم بله. و قسم برات میخورم باور کنی به حق امیرالمؤمنین خدا بنده ای الان خوشتر از من نداره. این حال من. ولی این مستی لازم داره که درد آدم یادش بره، رنج آدم یادش بره، مخمصه رو یادش بره. چی فقط یادش بمونه؟ خدا، پیغمبر، اهل بیت. این سه حقیقت، خدا، پیغمبر، اهل بیت، اینا ذکره. ذکر قرآن رو ببینید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بلم وقتی بار نداشته باشه با موج کم آب مرتب به راست و چپ متمایل میشه، آب تکونش میده، اما وقتی که پر از بار باشه، ثقل داشته باشه، اما موج نمی ترسه، راحت رو امواج از بندر عباس میره تا خودشو به قشم برسونه. ما رو پیغمبر دو تا ثقل برامون گذاشته، کتاب الله و اطرتی تار کنفیکم و سقلین. ما اگر اهل قرآن و اهل اهل بیت باشیم، تو این امواج دنیا، تو این خطرات، تو این جریانات تلخ و شیرین غرق نمیشیم، سالم به مقصد میرسیم. خب بحث رابطه امام معصوم با قرآن مجید باقی موند تا جلسه بعد که ببینیم این رابطه چه نوع رابطه ای بود. خیلی از شما دختر دارین، شما کاملا میدونید دختر وقتی زبون وا میکنه تا 5-6 سالگی خیلی شیرین. دختر وقتی تو همون سن بابا رو میبینه خیز برمیداره که خودشو بندازه تو بغل بابا. تو خونه اگه خواهرش، برادرش، مادرش تلنگر بهش بزنه گریه میکنه، میگه بابام بیاد، بهش میگن. تو روانشناسی زمان ما ثابت شده که ارتباط دختر بیشتر با باباست، ارتباط پسر با مادره. از کی بپرسیم؟ از خود شامی ها بپرسیم. بچه 3 ساله وقتی گریه میکنه با چی ساکتش میکنه؟ کجای دنیا، کجای تاریخ بشر سابقه داشته که بچه ای که نیمه شب زار زار داره گریه میکنه نمیتونم ساکتش کنم؟ دیدیم که دختر کوچیکا وقتی بهانه میگیرن هیچ جوری زورمون نمیرسه ساکتشون کن. عمه بغلش گرفت، یه دور تو خرابه گردوندش، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرفت، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. خب خواهرش سکینه بغلش گرفت، نشود. عمش زینب بغلش گرفت، نشود. تا وقتی سر بریده بابا رو براشون سر بریده رو بغل گرفت. بابا سه تا سوال دارم، به من جواب بده. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا در این سن کی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک. بابا رگهای گلوتو کی بریده؟ من الذی خذب شیبک. بابا محاسن تو به خون سرت کی رنگین کرد؟ اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟
السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام باد بر تو که حق خون بها.